بسم الله الرحمن الرحیم.
محضر دوستان عزیز و از این طریق بینندگان محترم این برنامه، پیرامون گام‌های تحول ساز دینی مردم سخن می‌گفتیم و سه گام رو با عزیزان در میان گذاشتیم. توضیح دادیم که اولین مفهوم ربوبیت است، دومین مفهوم عدل ربوبی است، سومین مفهوم انذار و هشدار به مردم است. این سه کاملا مطابق یک برنامه حکیمانه و منش حکیمانه در جامعه معاصر نزول مطرح شد و در دیگر جوامع هم به نظر میرسد باید به همین نحو مورد توجه قرار بگیرد. بعد از اینکه انسان ملتفت شد که در یک آسیب شناسی رفتارش دچار یک سلسله نواقص است که اون انگیزه های ذاتیش که رسیدن به سعادت و فاصله گرفتن از شقاوت هست رو با خطر مواجه می کند و پیامبر و علما دائم به مردم گفتند الخطر الخطر و رفتن روی کوه ابو قبیس و فریاد زدن مردم خطر خطر. بعد از اینکه این اقدام رو کردن، قاعدتا گام چهارم پیش خواهد آمد، تقاضای برنامه سعادت بخش. من حالا که مشکل پیدا کردم، حالا که بین عملم و نتیجه دلخواه فاصله هست، به طور طبیعی به دنبال چه خواهم بود؟ برنامه سعادت بخش، یه برنامه ای که شقاوت رو از من دور بکند و سعادت رو به سمت من جذب کند. این برنامه در سیر نزول در سوره پنجم یعنی سوره حمد مطرح شد. سوره حمد بر اساس توضیحاتی که میتوان با توجه به روایات ترتیب نزول بیان کرد و بنده شرح مفصلی در مقدمه سوره حمد در هنگام با وحی تقدیمتون کردم، پنجمین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شد. اولین سوره نیست، اما فاتحة الکتابه، توضیحی خواهم داد، آغازگره. این سوره رو گاهی اساس گفتند، ام الکتاب گفتند. دلایلش رو انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. در واقع اون نگرانی هایی که ایجاد شد و با توجه به ویژگی هایی که در رابطه با پروردگار گفته شد، انسان رو به طور طبیعی در خانه خدا میبرد، اما نه انسان مطلق رو، انسان نگران رو. انسان وقتی در خانه خدا می رود باید با نگرانی و طمع برود دیگه. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، با تضرع یا یدعونه خوفا و طمعا. این خوف از گذشته گرفته شده. من ربشناس شده ام، عدالت رب رو هم میدانم این صاحب برابر عملم با هم برخورد میکند، بعدم میگد عملت هم درست نیست. اینجاست که میرم در خانه رب. من یه توصیه به دوستان عزیزم و بینندگان محترم داشته باشم، این چهار سوره ای که قبل از سوره حمد است، یعنی سوره علق، قلم، مزمل و مدثر، این رو فراوان مطالعه بفرمایید. در اینجا در این چهار سوره پروردگار به عنوان پروردگار دائما نقش‌های پروردگار رو بیان کرده، چون این نقش‌ها و تلقی درست این نقش‌هاست که می‌تواند به دل انسان خشیت و با توجه به مشکلات در او طمع به سمت پروردگار رفتن رو ایجاد کند. این چهار سوره بسیار اساسی است. عرض کردم خدمت با سعادتتون که انسان برای اینکه سعادت خودش رو تأمین کند و از شقاوت فاصله بگیرد، موجودی است در یک سیستم. در این سیستم و فرا سیستم که خدا قرار دارد، با چهار رابطه میتواند خودش رو بازسازی کند. رفتارش رو در چهار ساحت باید اصلاح بکند. اگر در این چهار ساحت تونست رفتارش رو اصلاح کند، همای سعادت رو به خانه خواهد برد و دریافت خواهد کرد. یک، رابطه با خداست. انسان باید رابطهش رو با خدا تنظیم کند، تصحیح کند. دوم، رابطه با خودش هست. انسان در رابطه با خودش و مدیریت خودش باید برنامه ریزی داشته باشد و این از لطائف آموزه های قرآن هست که انسان رو در رابطه با خودش گویا دو چیز می سازد، یک خود انسان و یک خود دیگری که باید تربیت شده یه همین انسان باشد. ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنهم مسئولا. از کی سوال می کنن؟ از خود انسان. خب فؤاد انسان چیه؟ کل شخصیت انسانه. این دوگانگی رو در معارف قرآن زیاد میبینیم. خب شما در رابطه با خودتون چه کردید؟ بزدل بودید؟ خب باید بزدلی تو کنار میذاشتی. بخیل بودی؟ باید بخل تو کنار میذاشتی. کم ظرفیت بودی؟ خب باید ظرفیت تو بالا میبردی. رشد عقلانی نداشتی؟ وظیفت این بود که رشد عقلانی پیدا بکنی، رشد عاطفی پیدا بکنی. شما در رابطه با خودتون مسئولید. مسئله سومی که از روابط چهارگانه مورد تأکید هست، روابط اجتماعی است. من در رابطه با همسرم، فرزندم، دوستم، دشمنم، همسادگانم چه مسئولیت هایی دارم؟ اصلا چگونه بهترین روابط بین ما و این جامعه شکل می گیرد؟ کما اینکه در رابطه با هستی، نعمت ها، دنیا و فرادنیا، اگر بناس سعادتی شکل بگیرد، اگر بناس انسان از شقاوت فاصله بگیرد، باید بتواند این چهار رابطه رو تنظیم کنه. خب اما مهمترین مسئله اینه، در بین این چهار رابطه کدام رابطه رابطه رئیسی است، رابطه اصلی است و از اون منظر دیگر روابط اصلاح می شود؟ به طور طبیعی رابطه با پروردگار. یعنی وقتی رابطه با پروردگار درست شد، تنظیم شد، وقت من از دریچه امر و نهی او، نگاه او، اولا هستی رو نگاه میکنم، دوما رفتار مناسب در بایدها و نبایدها انجام میدهم. او میبیند به من میگوید هستی چگونه است، او میبیند به من میگوید ابتدای هستی چه بودد، انتهای هستی چه چیست، ایستگاه های زندگیتون کدام است، سنت های حاکم بر هستی کدامند. او باید بگه چون آفریدگارش است. بعد هم در پرتو چنین بینشی که به من میدهد، معرفتی که به من میبخشد، بگه خب حالا این گونه باش و این گونه نباش، این کار رو انجام بده و این کار رو انجام نده. برادران و خواهران، چون سوره حمد آمده است تا رابطه انسان با خدا رو تنظیم بکند، و اگر این خوب تنظیم بشود دیگر روابط به خوبی سامان پیدا می کند، سوره حمد شد چی؟ ام الکتاب، فاتحه الکتاب، کلید ورود به کتاب، به دستورات، به معارف، معارفی که از منظر خداست و دستوراتی که از جایگاه ربوبیت خدا دارد ارائه می شود. سوره حمد و این همه توصیه برای اینکه دائما خونده بشود، هم در نمازها که مستحضرید و هم در فاصله ها و فرصت های مختلف زندگی، این همه داره توصیه می شود به این دلیله، تا انا لله و انا الیه راجعون رو درست کنه، تا ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو درست کند. انسان اگر میخواد انسان باشد، انسانیتش در پرتو اطاعت از منه. تا سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون رو درست کند، رنگ الهی به زندگی من بدهد، رنگ الهی به رابطه من با خودش به طور تفصیلی و با خودم و با جامعه‌ام و با هستی بدهد، به عنوان بهترین رنگ ها، از طریق اطاعت، از طریق عبادت. از طریق عبادت است که زندگی ما رنگی میگیرد که این رنگ، رنگ سعادت بخش است. باز تأکید میکنم این مفاهیمی که داره مطرح میشود صرفا مفهوم ذهنی نیست. اصلا اگر تصور بشود کسی گام های تحول، یعنی گام های صرفا ذهنی، مطمئن باشید به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. نه، باید بندگی شکل بگیرد. این آیات، این سوره ها، این گام ها آمده است تا تحول عملی و عینی و در میدان رو رقم بزند. بنابراین می فرماید انسان چهار رابطه دارد و چون مهمترین رابطش رابطه با خداست، سوره هم نازل می شود. سوره هم دو قسمته. بخش اولش اشاره به نقش‌های پروردگار از بر زندگی. ببینید رفتار ما و رابطه ما با پروردگار انعکاسی است از رابطه پروردگار با ما. واکنش ما در برابر نقش‌های اوست. لذا این سه تا آیه اول، چهار تا آیه اول اگر به اضافه بسم الله الرحمن الرحیم باشد، این الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینها نقش های خدا بر زندگی ماست. انعکاسش چیست؟ ایاک نعبد. از اینجا تنظیم شروع می شود. میگه در برابر اون نقش ها تو چه باید بکنی؟ واکنش تو چه باید باشد؟ یک، ایاک نعبد. تنها اطاعت تو رو می کنی. همه هستی مطیع توست. و این عبودیت، عبودیت اختیاری است. دوستان توجه داشته باشند، اصولا ما گاهی از عبودیت، یعنی از بندگی تکوینی سخن میگیم، گاهی از بندگی تشریعی. موضوع بحث ما بندگی تشریعی است. به تعبیر علامه جعفری، عبودیت این است که انسان به اختیار خودش زیر چتر ربوبیه خدا برود. حالا که ربوبیت خدا اینقدر گسترده است که در 3-4 آیه اول گذشت، من فقط زیر چتر قانون تو میروم، فقط مطیع تو هستم. ایاک نعبد، انحصار عبودیت در خدا. اینم عرض کنم، عبودیت با بردگی هم تفاوت داره. برده کسی است که با وجود اینکه اختیار دارد، اما مسلوب الاختیارش میکنن، مسلوب الارادش میکنن و تحت تأثیر قرارش میدن. کینه دارد نسبت به مولاش، اما چاره ای هم ندارد، به بردگی گرفتنش. نه، ما از بندگی یاد میکنیم، بندگی اختیاری و با افتخار. دوم، وقتی پروردگار این همه نقش بر زندگی ما دارد، انعکاس دومش این است که تنها کسی که میتواند همه هستی رو پای تأمین نیازهای ما بگذارد و حوائج ما رو رفع کند و مشکلات ما رو برطرف کند کیه؟ هموست دیگه. لذاست میگیم ایاکه نستعین، تنها از تو یاری میخواییم. و لذاست مؤمن اگر به سمت اسباب غیر خدا میرود، اینا رو هیچگاه مستقل نمیبیند. حتی اگر پیش پیغمبر میرود، حتی اگر پیش اهل بیت میرود، پیش طبیب میرود، همه اینها رو رشحه ای از اراده های او می داند. او بخواهد، او اراده بکند، با او سراغ اینها می رود. بدون او سراغ اینها نمی رود، حتی اگر پیغمبر باشد. خب، سومین و مهمترین مسئله اینه، حالا که من اظهار می کنم بنده و مطیع تو هم، تو کارهام از تو یاری میخوام، مهمترین یاری که من از خدا میخوام برنامشه. اهدنا الصراط المستقیم، یه راهی بهم نشون بده استوار، راهی که من بتونم در پرتو اون بدون هیچ گونه تناقضی، بدون هیچ گونه کجی، بدون هیچ گونه ناراستی رابطم رو با خودم، با جامعه‌ام، با طبیعت، با خودت به خوبی تنظیم کنم، استوار باشد، خلل و فرش توش نباشد، ضعف و فتور توش نباشد. برادران و خواهران، این توضیح رو عرض کنم. وقتی مثلا ما میگیم راه راه استوار است، به طور طبیعی رونده راه در رفتن این راه به استواری میرسد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ثبات قدم بهشون میدن. اگر کسی میخواهد به ثبات قدم برسد، راهش این است در راه مستقیم گام برداره. وقت جالبتر این است که از این مفهوم انتزاعی فراتر میرود و از این مفهوم انتزاعی فراتر می رود و میاد این رو عینیت می بخشد. عینیت چگونه؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مگر اهدنا الصراط المستقیم کافی نبود؟ راه استوار رو به هم نشون بده. دوباره برمیگرده ویژگی راه رو میگه، اونم برگشت به مسئله رحمانیت، رحمانیتی که این همه روش در ابتدای نزول چه شد؟ تا تأکید شد دیگه. خداوند رحمانه، بله، به همه نعمت داده، بله، هستی مال همه است، درست، فرصت ها برای همه است، بله، خدای متعال کسی رو به عنوان انسان محروم نمی کند به طور طبیعی، همه در پایه نعمت با همه، منتها در این مسئله نعمت یه اتفاقی می افتد. بعضی ها در حالی که مشمول نعمت هستند، این نعمتشون قطع می شود به دلیل رفتاری که این رفتار موجب غضب الهیه، یا یعنی در حتی دنیاش، سوای آخرتش، یا اینکه این نعمت را حتی بهش می دهد اما در قیامت ازش دریغ می کند به دلیل جهالتش. همه مشمول نعمتن، اما این بحث این است که صاحب نعمت آیا بنای دوام نعمت و استمرار نعمت دهندگی دارد یا ندارد. لذاست می فرماید که اهل نعمت سه گروه هن و این تفسیر که گاهی صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو سه راه می دانند، سه راه درست نیست، این استثنای از انعمت علیهم هست نه استثنای از راه، و الا باید می فهمود غیر المغضوب علیهم. حالا دوستان اهل علم استهزار دارن، استثنای از اهل نعمته، اهل نعمتی که مشمول غضب نیستن، اهل نعمتی که گمراه نیستن، سه گروه اهل نعمت داریم چون خداوند رحمانه. من برنامه میخواهم، من از صاحب اختیارم متقاضی یه برنامه هستم. خب این میشود گام چهارم. باید ما از نظر روحی به نقطه ای برسیم که بشود از زبان ما فریاد زد، گفت بابا این آدم با این مقدمات چنین است. چرا؟ چون خداوند دارد از زبان ما سخن میگوید دیگه. اینقدر زبان ما در اینجا ظهور و بروز دارد که بعضیا به خیالشون رسیده است سوره هم سوره دعاست، بعد از اینکه سوره تمام می شود میگن آمین، چون از زبان ماست. مفهوم اینکه این سوره از زبان ما داره ارائه می شود این از سروران عزیز، باید از نظر تربیتی مردم تا اینجا به اینجا رسیده باشند که بشود فطرت ما و ندای درونی ما رو کسی فریاد بزند بگه تو اینو میخوای. بنابراین در سیر تحول عنایت خواهید فرمود که باید بتوانیم مردم رو تا اینجا به این مقدار از درونی سازی گام های تحول رسانده باشیم، نه صرفا اطلاعات دینی در موردش داده باشیم، نه واقعا این حس رو داشته باشم. اگر این گام برداشته شد، وقت گام پنجم مطرح میشه. مردم راه مستقیم میخوان. چرا؟ چون میخوان قوام بگیرن، قوام شخصیت، خیمه وجود و شخصیتشون برپا بشه در رابطه با خدا، در رابطه با خودشون، در رابطه با دیگران، در رابطه با هستی. سوره هفتم نازل می شود، سوره تکویر. سوره تکویر سوره ایست که به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول این سوره اشاره است یا مروری است بر علائم بروز رستاخیز و توضیح این معنا که رفتارتون در دنیا آن روز دیده خواهد شد. و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت. اونجا خواهید دید چه دست گلی آب دادید، چه آوردید، خوب یا بد. خدای متعال، این پرانتز رو باز کنم، سوره ششم سوره مسد. سوره مسد یه به اصطلاح دلداری خاصه به پیغمبر در رابطه با عموش ابو لهب و زن عموش که اذیتش میکردن، لذا در سیر تحول پیامی ندارد الا دلداری کیا؟ کسانی که در مسیر اصلاحگری هستند. یعنی شما ها ممکنه مواجه با انواع تهمت ها، اذیت ها، آزار ها باشید، این سوره برای شما خوبه، اما در سیر تحول پیام خاصی ندارد، کاملا معطوف به جریان تبلیغه. تو سوره تکویر مسئله ادامه پیدا کرده. در سوره تکویر میفرماید فعین تذهبون. من امروز اجمالا میخوام بحث رو، چون فرمودن زمان خیلی نداریم، تمام بکنم. اگر لازم شد بحث تکمیلیش رو واگذار میکنم به جلسه بعد. اما خلاصش این است، خداوند میفرماید فعین تذهبون. این ور و اون ور چرا میزنید؟ کجا میرید؟ این هو الا ذکر للعالمین. قرآن جهانیان رو یاد کرده. قرآن نیست مگر یاد کردی از جهانیان که توضیح خواهم داد. لمن شاء منکم ان یستقیم. مگر نه شما گفتید اهدنا الصراط المستقیم، برنامه رو به من بده. خب برنامه رو برای چی خواستید؟ برای اینکه قوام بگیرید دیگه، سر و پا بشید. میفرماید این کتاب ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. هر کدومتون میخواد قوام بگیرد بیاد سراغ این کتاب. برنامه میخواین که سر و پاتون بکند، بیاین سراغ قرآن. ببینید در سیر نزول کجا مفهوم قرآن وارد شد، کجا روی قرآن تأکید شد و قرآن رو چگونه وارد زندگی کرد. از بیان این معنا که قرآن چقدر میتوند در زندگیتون نقش داشته باشد و مفید باشد. برادران و خواهران، تا ما قرآن رو کتاب برپایی شخصیت خودمون، چه در حوزه ارتباط با خدا، چه در حوزه ارتباط با خودمون، چه در حوزه ارتباط با دیگران و چه در حوزه ارتباط با هستی و پدیده ها نشناسیم، آنچنان که باید به سمت این کتاب نخواهیم رفت. و کسانی به سمت این کتاب خواهند رفت که این نیاز رو در خودشون احساس کرده باشن. الان اگر در کشور ما تلاش فراوانی دارد صورت میگیرد نسبت به امر قرآن، باید توجه بکنیم که ولو به زبان کودکانه، اگر از کودکان شروع میکنیم یا نوجوان یا جوان، باید نشان بدهیم که قرآن چه نقشی در زندگیشون داره و اینکه قوامشون به قرآن است. خیمه وجودشون به قرآن برپا می شود. اگر این اتفاق بیفتد، در این صورت هست که مردم به سمت کتاب خواهند آمد و کاملا مأنوس با این کتاب خواهند شد، جدی می گیرنش. این همه مثلا هی ما میگیم آقا روزانه قرآن بخوانید، آقا ترتیل داشته باشید، آقا در این کتاب تدبر داشته باشید، حتی انسانهای مؤمن فرهیختمون این حس نیاز به قرآن درشون زنده نیست. قرآن کلامیست که خود کلامش درمان میکنه، دارو نیست، نسخه نیست، بدتر که بعضی نسخه میدوننش، خودش درمانگره. لذاست از پیغمبرش تا ائمش تا علمای معنویش ربانیش همش این کتاب رو باید بخوانن و میخوانن. این کتاب عامل برپا شدن خیمه وجود ماست. خب با این مقدمات روشن می شود که ما بعد از این که اول مردم رو از رفتارشون نگران کردیم و بعد متوجه شدن که برنامه لازم دارن، برای برنامه باید بیاریم سراغ قرآن. حالا یه سوالی ممکن است مطرح بشه، مثلا نقش عقل، نقش اهل بیت، نقش تجربه ها، نقش تاریخ، اینها چه می شود؟ اینجا یه بزنگاهه. به نظر میرسد این که به ما گفته اند جایی دیگر نروید الا قرآن، نه به معنای این است که بعد سراغ منابع دیگه نروید. معناش این است، این فعین تذهبون معناش این است، از طریق قرآن و با هدایت قرآن سراغ منابع دیگه بروید. ثقل اکبر هست، او به شما میگوید در حوزه تجربه کجا، در حوزه مطالعات تاریخی تا کجا، در حوزه شهود تا کجا، حجیت همه منابع دیگر از قرآن است، دایره استفاده از منابع دیگر از قرآن است. باز این منافات ندارد با عقل قبل از دین، چون اگر ما اصل دین رو نپذیرفته بودیم و تا اینجا نیامده بودیم نوبت به قرآن نمی رسید. این که شیعه در برابر مثل وهابی ها و سلفی ها و اینها مطرح می کند که عقل قبل القرآن داریم و حتی ما به وسیله اون عقل قبل از قرآن گاهی برخی از آیات را تأویل میبریم. ما و معتزله همینطوریم دیگه. این ریشه در این نقطه دارد که قرآن و دعوت به قرآن بعد از یک سلسله گامهای ابتدایی است. باید این گامها برداشته بشود و من در خانه قرآن بیام و وقتی آمدم در خانه قرآن، او وقت به هم میگن خب تویی که در اینجا قرار گرفتی، بدان برای سعادت خودت، برای رستگاری خودت، بدان که از منابع دیگر در کنار قرآن چگونه استفاده کنی. قل سیرو فی الارض افلا ینظرون الی الابل لعلهم یتفکرون لعلکم تعقلون. این دعوت به تعقل، دعوت به تفکر، این واتقوا الله و یعلمکم الله، اینا همه پشت سر این قرار میگیرن. اونجایی که ما برنامه رو پذیرفتیم و در دل برنامه میخوایم از منابع دیگه استفاده کنیم، خود قرآن هدایتمون میکنه و این ربطی به مسائل قبل القرآن، مثل عقلانیت قبل القرآن ندارد. اینها رو از هم تفکیک کنیم و این جزء افتخارات شیعه است. از حوصله ای که به خرج دادید تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.